صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. 26 روز از بهمن ماه، امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر. سلامت، پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
همسر کاووس سید امامی از سوی مقامات قضایی تهدید به بازداشت شد.
سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید ایران و حزب الله برای حضور درازمدت در سوریه برنامه‌ریزی کردند.
رئیس جمهوری فرانسه خواستار نظارت بین‌المللی بر برنامه موشکی ایران شد.
فرزند کاووس سید امامی فعال محیط زیست که هفته گذشته در زندان درگذشت میگوید ماموران قضایی پیش از اعلام خودکشی پدرش به مدت 3 ساعت مادرش را بازجویی و تهدید کردند که اگر با رسانه‌ها درباره مرگ آقای سید امامی صحبت کند بازداشت خواهد شد. رامین سید امامی روز چهارشنبه در یادداشتی با اشاره به اینکه او تنها فرد خانواده است که فیلم داخل سلول را دیده گفته است برخلاف گزارش برخی خبرگزاری‌های ایران هیچ یک از عموهای او با رسانه‌ها صحبت نکردند. رامین سید امامی همچنین از لغو مراسم ختم پدرش از سوی مسجدی که قرار بوده مراسم آنجا برگزار شود خبر داده است. در خبر دیگر، به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، کمیته 4 نفره‌ای از اعضای دولت مأمور شدند تا به آنچه حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه‌ها عنوان شده رسیدگی کنند.
پاسداران داخلی و بین‌المللی درگذشت کاووس سید امامی، پژوهشگر محیط زیست در زندان و نیز بازداشت شماری از فعالان محیط زیست در ایران همچنان ادامه داره. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، چه ارزیابی دارین شما از مجموع عملکرد دستگاه‌های حکومتی ایران در این مسئله؟
توضیحاتی رو که دستگاه‌های حکومتی در این مورد دادند بیشتر بر ابهام و در واقع سرگردانی افکار عمومی افزوده تا اینکه ابهامات رو رفع کنه، هم در مورد مسئله خودکشی و هم در مورد علل بازداشت و دستگیری این فعالان محیط زیست. در مورد علت بازداشت، خب در ابتدا مسئله جاسوسی محیط زیست رو مطرح کردن که یک ترم کاملا تازه است در ادبیات سیاسی ایران و کسی نمیتونست این رو بپذیره. بعد مسئله دوربین ها رو در محیط زیست مطرح کردن که با توضیح آقای کلانتری مشخص شد که این دوربین ها چندان قابل استفاده برای جاسوسی نمیتونه باشه. در مورد خودکشی هم توضیحاتی که داده شده و بعد فیلم هایی رو که به برخی از اعضای مجلس اینها نشون دادن، هیچ کدام مشخص نمیکنه که آقای سید امامی خودکشی کرده. در مورد دیگر هم به همین شکل بوده. در مورد کسانی که در خیزش دی ماه 96 بازداشت شدن و اعلام کردن که اونها خودکشی کردن، معمولا توضیحات یا مدارک و اسناد قانع کننده‌ای به افکار عمومی عرضه نشده.
خب فکر میکنین که واکنش جامعه و افکار عمومی به این موضوع و کلن عملکرد حکومت و اعتماد به روایت حکومت رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
همه اینها علائم سؤال بسیار بزرگی رو در برابر عملکرد دستگاه قضایی، نیروهای امنیتی، حفاظت اطلاعات، سپاه که در این مورد درگیر بوده، در برابر اینها علامت سوالهای بزرگی رو قرار میده که مرتباً همین علائم سوال در حال افزوده شدن هست. کمیته‌ای هم که آقای روحانی تشکیل دادن برای بررسی این موضوع، من فکر می‌کنم این کمیته هم در کنار کمیته‌های حقیقت‌یاب یا بررسی کننده‌ای که در موضوع کهریزک، در موضوع حمله به دانشگاه تهران در سال 88، قطع‌های زنجیره‌ای در دوره آقای خاتمی، کمیته‌های مختلفی رو تشکیل دادن برای بررسی و حقیقت‌یابی، معمولاً این کمیته‌ها بیشتر کارکردشون پنهان کردن حقایق بوده تا اینکه حقایق رو برای جامعه روشن کنن یا اینکه تلاش کنن عدالت در این زمینه ها اجرا بشه. معمولا این کمیته ها کارشون به جای نرسیده و این پرونده ها بعد از مدتی بسته شده و همچنان موضوعات در اون چارچوب ابهام‌آمیز خودش باقی مونده.
بله، ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه در جلسه شورای امنیت گفت که ایران و حزب الله برای حضور درازمدت در سوریه برنامه‌ریزی کردند. به گفته خانم هیلی این اقدامی است که به بی‌ثباتی منجر می‌شود. نمایندگی ایران در نیویورک به این سخنان خانم هیلی پاسخ داده و واشنگتن را به ایجاد تنش در خاورمیانه متهم کرده است. از دیگر سو رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز روز گذشته در اردن خواستار خروج نیروهای ایرانی و نیروهای مورد حمایت ایران از سوریه شد. جزئیات بیشتر از اظهارات این دو مقام آمریکایی درباره سیاست‌های منطقه‌ای ایران در گزارش بنیامین صدر.
اظهار نظر دو مقام سیاسی ارشد آمریکا درباره حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه و ابراز نگرانی از سیاست‌های منطقه‌ای حکومت ایران. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که ایران باید نیروهای به گفته او بی‌ثبات کننده خود را از سوریه خارج کند. آقای تیلرسون چهارشنبه در سفر خاورمیانه خود و در کویت به شبکه خبری الحره گفت که پایان دادن به نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه و به ویژه در سوریه از راه گفتگوهای سیاسی و با اراده مردم سوریه میسر می شود. وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به خبرنگار الحره که پرسید واشنگتن چه اقدام عملی برای مهار نفوذ ایران در سوریه، لبنان، عراق و دیگر مناطق خاورمیانه اتخاذ کرده، گفت که دستیابی به این موضوع از دید ما با فشار دیپلماتیک و گفتگوهای سیاسی حاصل خواهد شد. وزیر امور خارجه ایالات متحده درباره دلیل حضور آمریکا در سوریه نیز گفت که آمریکا به یک منظور در سوریه حضور دارد و آن شکست کامل حکومت اسلامی یا همان داعش است. او در این حال گفت که واشنگتن می‌خواهد مطمئن شود که جنگ داخلی سوریه دوباره مشتعل نشود و در حمایت از گفتگوهای صلح اجازه دهد تا مردم سوریه قانون اساسی جدیدی نوشته و انتخابات آزاد و عادلانه برگزار کنند. از دیگر سو نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل هم چهارشنبه گفت که جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان برای حضور درازمدت در سوریه برنامه ریزی کردند. خانم هیلی همچنین گفت که شبه نظامیان تحت حمایت ایران در سوریه با فرستادن پهپاد به آسمان اسرائیل یک گام خطرناک برداشتند که به تشدید تنش میان اسرائیل و سوریه منجر شد. نیکی هیلی تاکید کرد که آمریکا همراه اسرائیل در مقابل آنچه فتنه انگیزی حکومت ایران خواند خواهد ایستاد. شنبه این هفته پس از آنکه اسرائیل از رخنه یک پهپاد ایرانی به حریم هوایی خود از آسمان سوریه خبر داد، این کشور به حمله‌های هوایی گسترده‌ای علیه هدف‌های ایرانی و سوری دست زد. مقام‌های ایرانی اسرائیل را به دروغ‌گویی درباره ماهیت ایرانی این پهپاد متهم کردند. در این حال جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده که به پشتیبانی همه‌جانبه خود از حکومت سوریه و علیه مخالفان بشار اسد ادامه می‌دهد. مقام‌های سیاسی ایران همچنین آشکارا گفتند که از هر گروه ضد اسرائیلی حمایت خواهند کرد. در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در هفته‌های اخیر چند بار گفتند که اسرائیل به هر اقدام لازم برای دفاع از خود و در مقابل نفوذ ایران در سوریه و لبنان دست خواهد زد.
ادامه خبرها. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه با اشاره به اینکه گزینه بهتری از توافق موجود با ایران ارائه نشده است گفت پاریس خواستار حفظ توافق هسته‌ای برجام با تهران است. آقای مکرون همچنین تاکید کرد برنامه موشکی ایران در یمن و سوریه باید تحت نظارت بین‌المللی قرار بگیرد زیرا امنیت متحدان پاریس را تهدید می‌کند. آقای مکرون با اشاره به نفوذ ایران در عراق، یمن و لبنان تاکید کرد این موضوع میتواند عامل بی‌ثباتی شود و باید با رژیم ایران گفتگو کرد. وی با رد گزینه نظامی گفت ما به مکانیزم تحریم‌ها و کنترل سازگار با آن نیازمندیم. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران پیشتر گفته بود که غرب قبل از تلاش برای مذاکره در مورد مسائل دیگر باید توافق هسته‌ای را تضمین کند. سخنان آقای مکرون چند روز پس از سقوط جنگنده F-16 ارتش اسرائیل از سوی نیروهای سوریه تحت حمایت ایران صورت گرفته است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در پی حمله به یک دبیرستان در فلوریدا که منجر به مرگ دست کم 17 تن شد با خانواده قربانیان ابراز همدردی کرد. آقای ترامپ در حساب توییتریش نوشته است که نه کودکان و نه معلمان نباید در مدارس آمریکا احساس ناامنی کنند. رئیس پلیس بخش بروارد در جنوب فلوریدا از بازداشت نیکولاس کروز 19 ساله و دانش آموز پیشین همان مدرسه به عنوان عامل حمله خبر داده است. پلیس گفته است مهاجم به دلایل انضباطی از مدرسه اخراج شده بود. بنابر گفته یک کارزار هوادار کنترل مالکیت سلاح در آمریکا، این 18مین بار در سال جاری میلادی است که در مدرسه‌ای در ایالات متحده تیراندازی رخ می‌دهد. تلاش‌ها برای اصلاح قانون مالکیت اسلحه در کنگره آمریکا عمدتاً به دلیل مخالفت جمهوری‌خواهان تاکنون ناموفق بوده است.
یک روز پس از اعلام اتهامات علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل مبنی بر رشوه‌خواری، فریبکاری و خیانت در امانت، وی اعلام کرد از این پرونده سربلند بیرون خواهد آمد. به گفته نتانیاهو، گزارش ارائه شده از سوی پلیس افراطی و غرض‌آلود و به گفته او مانند پنیر سوراخ‌دار سوئیسی است و چون حقانیت ندارد دروغ بودن آن ثابت خواهد شد. آقای نتانیاهو با رد برگزاری انتخابات زودرس گفته است کابینه وی از استحکام برخوردار است و فرماندهان پلیس در یک نشست خبری در اورشلیم اتهامات علیه نخست وزیر را که میتواند به منزله یک زلزله در صحنه سیاسی اسرائیل باشد اعلام کردند. حامیان آقای نتانیاهو با اشاره به نفوذ پهباد ایرانی به آسمان اسرائیل در هفته گذشته و با اعلام اینکه نخست وزیر رهبری مبارزه با جمهوری اسلامی ایران را در دست دارد، توصیه پلیس برای محاکمه او را در شرایط کنونی قدمی برخلاف منافع ملی می‌دانند.
سری بزنیم به روزنامه‌های امروز پنجشنبه و همراه باشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، بازداشت شماری از دلالان ارز و پلمپ صرافی‌ها چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
امروز روزنامه اعتماد در تیتر اصلی خودش این اقدام دولت و نیروی انتظامی که برخورد پلیسی با بازار ارز هست رو با تیتر گشت دلار توصیف کرده و نوشته که نیروی انتظامی و ماموران نیروی انتظامی در تهران شماری از دلالان ارز رو بازداشت کردند و چند صرافی رو هم پلمپ کردند. یادداشتی هم در سرمقاله منتشر کرده، خانم زهرا کریمی تأکید کرده که دولت آقای روحانی باید بپذیره که با برخوردهای پلیسی نمیتونه بازار ارز رو کنترل کنه. ماجرای بازار ارز دلایل اقتصادی داره و باید دولت دلایل اقتصادی و ریشه های اقتصادی اون رو اگر مایل هست که کاهش پیدا بکنه قیمت ارز، اونها رو دریابه و برای اونها راهکاری بیاندیشه. روزنامه تعادل هم نوشته که دست کم 200 دلال ارز در تهران بازداشت شدن، 755 حساب بانکی هم متعلق به این افراد یا برخی از صرافی ها به نوشته این روزنامه مسدود شده که حدود 20,000 میلیارد تومان گردش مالی داشته. و البته این روزنامه تاکید کرده که برخی از چهره‌های سرشناس بازار ارز هم بازداشت شدن. یک یادداشت هم این روزنامه داره و در اون یادداشت تاکید کرده بر این که دولت، یعنی برخی گمان می‌کنن که دولت آقای روحانی خودش عامل افزایش قیمت ارز هست، چرا که فقط با همین افزایش قیمت ارزی که انجام شده 10,000 میلیارد تومان در ماه‌های پایانی سال به جیب دولت خواهد رفت.
به برخورد پلیسی با بازار ارز اشاره کردی، چه نگاه و تحلیلی دارن روزنامه های امروز در این رابطه؟
اغلب روزنامه هایی که نزدیک به جناح اصولگرا هستند که از این اقدام دولت استقبال کردند. حتی روزنامه کیهان در تیتر اصلی خودش افزایش قیمت ارز رو انتقام تروریست های اقتصادی از مردم توصیف کرده و گفته که مراکز امنیتی و قضایی هم غیر از نیروی انتظامی باید وارد بازار عرض بشن و برخورد کنن با کسانی که به نوشته این روزنامه سبب افزایش قیمت عرض شدن. روزنامه وطن امروز هم تیتر اصلی خودش رو به دستگیری گسترده در بازار عرض اختصاص ده. اما این روزنامه که منتقد دولت آقای روحانی هست تأکید کرده که آقای ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به دلیلی که وعده داده بود با مهار خواهد کرد قیمت عرض رو و نتونست این کار رو انجام بده، باید از سمت خودش استعفا بده. روزنامه اطلاعات در یادداشتی که منتشر کرده تأکید کرده که این دخالت نیروی انتظامی برخورد پلیسی با بازار ارز یک دخالت بیجا هست. اشاره کرده به این که توابق برخورد پلیسی با بازار ارز هم وجود داشته، هم در دهه 70 هم در دهه 80 و هم در دهه 90، و هرگز این برخوردها به نتیجه منجر نشده. این روزنامه تاکید کرده که ریشه های اقتصادی این موضوع مهم هست و روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران استقبال کرده از این برخوردهای پلیسی، نوشته که 70 تومان قیمت دلار روز گذشته بعد از ورود پلیس به بازار ارز کاهش پیدا کرد.
دولت غیر از این برخوردها شهرام چه راهکاری داره برای خروج از بحران در بازار ارز؟
امروز در روزنامه هیچ راهکاری که بشه به عنوان راهکار اصولی ازش یاد کرد برای کنترل بازار ارز ارائه نشده از سوی مقام‌های دولت، یعنی کمتر در این باره اظهار نظر شده. تنها روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست نوشته که بانک مرکزی یک بسته سه‌ضلعی برای کنترل نوسان ارز ارائه کرده که این سه‌ضلعش هم یکی انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20% هست، یکی همین گواهی ها هست با نرخ 4.5% که ارزی هست، و یه دونه هم فروش پیش فروش سکه بهار آزادی هست که تحویل های 6 ماهه و 1 ساله داره. از این طریق دولت میخواد بازار، یعنی نقدینگی موجود در بازار رو جذب این خرید این برگه ها بکنه و بازار ارز رو تا حدی تقاضا در بازار ارز رو کاهش بده که به نظر نمیرسه این روش دولت آقای روحانی موفقیتی در پی داشته باشه.
بله، ممنون شهرام که امروز هم با ما در صبحانه با خبر همراه بودیم.
خیلی متشکرم، مرسی.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای روحانی مثل این که بچه گول میزنن، میگن یک هیئت 4 نفره رو مأمور رسیدگی به حوادث ناخوشایند بازداشتگاه ها کردن. از دیوار سفارت رفتن بالا چی شد؟ اسید پاشی چی شد؟ قتل های زنجیره چی شد؟ وقایع دانشگاه چی شد؟ کهریزک چی شد؟ چی رسیدگی بکنن؟ به کجا؟ از کی میخواین بپرسین؟ کی تحویل میگیره؟ کی جواب میده؟ چرا این حرفا رو میزنی آقای روحانی؟ چرا میخوای نشون بدی که مملکت حساب کتاب داره؟
با احترام به تمامی هموطنان عزیزم و خاک پاک میهنم، خواستم عرض کنم که تمامی این مصیبتی که امروز بر شانه‌های ما ملت ایران و خاک کشورمان نشسته، نظام جمهوری اسلامی مسئولش نیست. بعد عظیمیش مسئولیت ما ملت ایرانه، کرده های ما ملت ایرانه، کرده های دور از تعقل، دور از خرد، منفعت طلبی، خودجویی. این چیزی که در ایران هست کاردستی ما ملت ایرانه. ما کردیم و ما مسئولیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. فرزند کاووس سید امامی فعال محیط زیست که هفته گذشته در زندان درگذشت میگوید ماموران قضایی به مدت 3 ساعت مادرش را بازجویی و تهدید کردند که اگر با رسانه ها درباره مرگ آقای سید امامی صحبت کند بازداشت خواهد شد. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید ایران و حزب الله برای حضور دراز مدت در سوریه برنامه ریزی کردند و این به معنی بی‌ثباتی در منطقه است. ایران با رد این سخنان آمریکا را به تنش آفرینی در خاورمیانه متهم کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به اینکه گزینه بهتری از توافق موجود با ایران ارائه نشده گفت پاریس خواستار حفظ توافق هسته‌ای است، اما برنامه موشکی تهران باید تحت نظارت بین المللی قرار گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پی حمله به یک دبیرستان در فلوریدا که منجر به مرگ دست کم 17 نفر شد با خانواده قربانیان ابراز همدردی کرد. فرد مهاجم که بازداشت شده از دانش آموزان اخراجی همان مدرسه است. یک روز پس از توصیه پلیس اسرائیل به دادستانی این کشور برای محاکمه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر به اتهام رشوه‌خواری، فریبکاری و خیانت در امانت، او ابراز اطمینان کرد که از این پرونده سربلند بیرون خواهد آمد. با گذشت بیش از 10 روز از اعتصاب قضایی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در زندان، خانواده های آنها نسبت به وضعیت فرزندان خود ابراز نگرانی کردند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا امروز پنجشنبه وارد ترکیه می شود. جنرال مکمستر مشاور امنیت ملی آمریکا نیز طی روزهای گذشته با مقامات ارشد ترکیه درباره اوضاع منطقه در حال گفتگو بوده است. جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی روز چهارشنبه سرانجام تسلیم خواست حزب حاکم کنگره ملی آفریقا شد و استعفا کرد. او متهم به فساد مالی بود. ضیاء نبوی فعال دانشجویی پس از گذراندن بیش از 8 سال حبس روز چهارشنبه از زندان آزاد شد. ضیاءالدین نبوی در خرداد 88 بازداشت شد و در دادگاه بدوی به 15 سال زندان و در دادگاه تجدید نظر به 10 سال حبس در تبعید به اتهام محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق محکوم شد. او از این اتهام تبرئه شده است.
طبق روال هر پنج شنبه برای معرفی کتاب همراه میشیم با فرج سرگوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. کارل سندبرگ از انگشت شمار شاعرانی است که در دوران حیات خود نه فقط در میان منتقدان و کتابخوانان که در میان مردم عادی نیز به شهرت بسیار دست یافت. کارل سندبرگ تنها شاعر و نویسنده آمریکایی است که 3 بار جایزه معتبر پولیتزر رو دریافت کرده. آقای سرکوهی، گزیده ای از شعرهای کارل سندبرگ با عنوان من مردمم با ترجمه بابک زمانی منتشر شده. کارل سندبرگ چگونه زیست و چه آثاری رو خلق کرد؟
کارل سندبرگ از یک بسرا پدر و مادر مهاجر سوئدی تبار که به آمریکا مهاجرت کرده بودن در 1878 متولد شد در آمریکا. پدرش آهنگر بود و خود این هم که به اصطلاح دینا یه خانواده 9 نفره بودند و او مجبور شد که در 13 سالگی به دلیل اینکه امکان خرج تحصیل او رو نداشتن تحصیل رو ترک بکنه و بعد کارهای مختلفی انجام داد، از شیرفروشی، عملگی، کارگر مزارع کشاورزی، واکسی و خیلی از این کارهای چنین. بعد شروع کرد به دوره گردی. این دوره گردی به او خیلی کمک کرد برای که آمریکا رو بشناسه و به خصوص موسیقی فولکلور آمریکا رو بشناسه و به اونا آشنا بشه و بعداً در اون کتاب مردم آری و آوازنامه آمریکایی ما تأثیر این دوره گردی رو می‌بینیم. اولین مجموعه شعرش رو با نام سرخوشی‌های بی‌محابا در 1904 منتشر کرد. همونطور که شما گفتید او 3 بار جایزه پولیتزر گرفت. 1 بار به خاطر اون شرح حال آبراهام لینکلن، کتابی که درباره آبراهام لینکلن نوشته بود، چند جلد هست البته، و بعد هم 2 بار به خاطر مجموعه شعرش، 1 بار به خاطر یکی از مجموعه های شعرش و 1 بار هم به خاطر مثلا مجموعه همه شعرهاش. او رو مهمترین منتقدین چهره ادبیات معاصر آمریکا میدونستن و در میان مردم هم بسیار مثلا مشهور بود، در حد مثلا هنرپیشه ها و این کمتر برای شاعری رخ میده که مثلا به اندازه ستاره های سینما مشهور و محبوب باشه. و به هر حال او در سال 1967 درگذشت. آثارش نخستین بار احمد شاملو ترجمه کرد، بعد چند نفر دیگه هم بعضی از شعرهاش رو ترجمه کردن و برای فارسی زبانان هم نامی آشناست.
خب مجموعه شعر من مردمم چه آثاری رو در بر میگیره و شعر سندبرگ به طور کلی با چه شاخصه های متمایز میشه از دیگر شاعران؟
مجموعه که من مردمم در واقع یک گزیده است از اغلب مجموعه شعرهای سندبرگ، از شعرهای جنگ، شعرهای شیکاگو، اینا اسم کتابهای او از روزهای دیگر، خوش چینهای ذرت، مه و آتش، در سایه پر و سایر آثار او. و بیشتر بسیار مترجم کوشیده است که زبان او رو حفظ کنه، یعنی اون جایی که زبان ساده است سادگی زبان رو حفظ کنه، اون جایی که زبان مثلا نزدیک میشه به زبان ادبی فاخر اون رو حفظ بکنه. یه مقدمه بسیار مفصل هم درباره سندبرگ نوشته. حالا درباره مشخصات شعر او من یک چند ساعت از یکی از شعرهاش میخونم، به خوبی نشون میده. من مردمم، من ملتم، انبوه مردم، ازدحام افراد، توده آدمیان، خبرت هست که هر آنچه را که بشر تاکنون به دست آورده من ساختم. وقتی من بیاموزم که از یاد نبرم، وقتی درسهای دیروز را فرا بگیرم و از یاد نبرم چه کسی سال پیش مرا غارت کرد، چه کسی مرا احمق فرض کرد، آنگاه هیچ سخنرانی در تمامی جهان نخواهد بود که نام من مردم را با رنگی از تمسخر در صدایش بگوید. توده جماعت انبوه مردم آنگاه از راه میرسد. در واقع منتقدین کارسن بک رو شاعر مردم میدونن. خود او در توصیف شعر خودش میگه شعرهای ساده برای مردم ساده. رنج کارگران، شکاف طبقاتی، رنج فقر در شعرهای او هستش. البته که مثلا اون میگه به قولی که منتقدین اون صدای خفته میلیونها کارگر و زحمت کشیست که اما ناله نمی کنن. فریاد و مشت گره کرده خودشون رو نشون میدن. در شعرهای او انسان همواره رو به تعالیت و عشق نجات بخش هستش و در شعرهای او همواره امید میده به آدمی که روزی از رنج فقر و رنج نادانی و رنج ستم رها خواهی شد.
بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من از شما متشکرم.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور با خبرهای ورزشی. از پیروزی رئال مادرید در لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا تا درگذشت ابوالفضل انوری، اولین مدال‌آور فوق سنگین در کشتی ایران.
شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، مرحله حذفی این مسابقات و دو دیدار که دیشب برگزار شد، رئال مادرید مقابل پاریس سن ژرمن گل اول رو دریافت کرد، اما در ادامه شاگردان زیدان موفق شدن 3-1 بازی رو ببرن و تا حدود زیادی حاشیه امنیت ایجاد کنن برای خودشون در بازی برگشت. اما در دیدار همزمان لیورپول دروازه میزبان خودش پورتو رو به توپ بست، با 5 شاگردان یورگن کلوپ به پیروزی رسیدن تا خیالشون تقریبا میشه که کاملا راحت بشه برای بازی برگشت. 5 به اون معناست که پورتو برای جبران باید در آنفیلد 6 دروازه لیورپول رو باز کنه. اما خبر بعدی، ابوالفضل انوری، اولین مدال‌آور کشتی ایران در دسته فوق سنگین در رقابت‌های جهانی، چشم از جهان فرو بست. ابوالفضل انوری 2 روی سکوی سوم جهان ایستاد در مسابقات جهانی 1966 تولیدو و 1969 در آرژانتین از دنیا رفت. او در المپیک 1968 مکزیکو سیتی پرچمدار کاروان ورزش ایران بود، در 2 المپیک کشتی گرفت، هم مکزیکو سیتی هم المپیک 1972 مونیخ، ضمن اینکه نشان برنز بازی‌های آسیایی رو هم در اختیار داشت. راجر فدرر گام اول رو محکم برداشت در رقابت‌های تنیس روتردام، موفق شد رولن بنلمانس از بلژیک رو 6-1 و 6-2 به راحتی شکست بده. فدرر اگر 2 بازی دیگر رو ببره و به مرحله نیمه نهایی برسه، مجدداً ناباورانه در این در واقع ناباوری دنیای تنیس، این ورزشکار تمام نشدنی رتبه شماره 1 رو در رنکینگ جهانی نصیب خودش خواهد کرد. بازی بعدیش مقابل فیلیپ کوشرایلر از آلمان خواهد بود و جالبه که استن واورینکا مهمترین رقیبش تا قبل از نیمه نهایی از دور رقابت‌ها حذف شده با شکستی که متحمل شد. و خبر آخر، مصدومیت اشکان دژاگه، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که به تازگی به ناتینگهام فارست پیوسته، دچار مصدومیت شد و عمل جراحی هم انجام شده، در بیمارستانی در لندن بستریه و طبق اعلام آقای فاضلی مدیر برنامه‌های اشکان دژاگه، او حداقل 8 طول می‌کشه تا مجدداً به میادین برگرده، یعنی 2 به این ترتیب او اردوی نوروزی تیم ملی فوتبال ایران و دیدارهای تدارکاتی که قرار برگزار بشه رو از دست میده. کارلوس کیروش هم متنی در فیسبوک منتشر کرد و ابراز امیدواری کرد که روند بهبودی اشکان به گونه‌ای باشه که بتونه مجدداً و به زودی برای تیم ملی فوتبال ایران بازی کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. خیلی ممنون از اینکه تا الان بیننده و شنونده ما بودین. در بخش دوم هم همچنان ما رو ببینید و بشنوید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید. با شما خواهیم بود با خبرهای این ساعت.
همسر کاووس سید امامی از سوی مقامات قضایی تهدید به بازداشت شد.
سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید ایران و حزب الله برای حضور درازمدت در سوریه برنامه‌ریزی کردند.
رئیس جمهوری فرانسه خواستار نظارت بین‌المللی بر برنامه موشکی ایران شد.
فرزند کاووس سید امامی فعال محیط زیست که هفته گذشته در زندان درگذشت، ماموران قضایی میگوید ماموران قضایی پیش از اعلام خودکشی پدرش به مدت 3 ساعت مادرش را بازجویی و تهدید کردند که اگر با رسانه‌ها درباره مرگ آقای سید امامی صحبت کند بازداشت خواهند شد. رامین سید امامی روز چهارشنبه در یادداشتی با اشاره به اینکه او تنها فرد خانواده است که فیلم داخل سلول را دیده گفته است برخلاف گزارش برخی خبرگزاری‌های ایران هیچ یک از عموهای او با رسانه‌ها صحبت نکردند. رامین سید امامی همچنین از لغو مراسم ختم پدرش از سوی مسجدی که قرار بوده مراسم آنجا برگزار شود خبر داده است. در خبر دیگر به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کمیته 4 نفری از اعضای دولت مأمور شدند تا به آنچه حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه ها عنوان شده رسیدگی کنند.
با سابهای داخلی و بین‌المللی درگذشت کاووس سید امامی، پژوهشگر محیط زیست در زندان و نیز بازداشت شماری از فعالان محیط زیست در ایران همچنان ادامه داره. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، چه ارزیابی دارین شما از مجموع عملکرد دستگاه‌های حکومتی ایران در این مسئله؟
توضیحاتی رو که دستگاه‌های حکومتی در این مورد دادند بیشتر بر ابهام و در واقع سرگردانی افکار عمومی افزوده تا اینکه ابهامات رو رفع کنه، هم در مورد مسئله خودکشی و هم در مورد علل بازداشت و دستگیری این فعالان محیط زیست. در مورد علت بازداشت، خب در ابتدا مسئله جاسوسی محیط زیست رو مطرح کردن که یک ترم کاملا تازه است در ادبیات سیاسی ایران و کسی نمیتونست این رو بپذیره. بعد مسئله دوربین ها رو در محیط زیست مطرح کردن که با توضیح آقای کلانتری مشخص شد که این دوربین ها چندان قابل استفاده برای جاسوسی نمیتونه باشه. در مورد خودکشی هم توضیحاتی که داده شده و بعد فیلم هایی رو که به برخی از اعضای مجلس اینها نشون دادن، هیچ کدام مشخص نمیکنه که آقای سید امامی خودکشی کرده. در مورد دیگر هم به همین شکل بوده. در مورد کسانی که در خیزش دیماه 96 بازداشت شدن و اعلام کردن که اونها خودکشی کردن، معمولا توضیحات یا مدارک و اسناد قانع کنندهی به افکار عمومی عرضه نشده.
خب فکر میکنین که واکنش جامعه و افکار عمومی به این موضوع و کلن عملکرد حکومت و اعتماد به روایت حکومت رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
همه اینها علائم سوال بسیار بزرگی رو در برابر عملکرد دستگاه قضایی، نیروهای امنیتی، حفاظت اطلاعات، سپاه که در این مورد درگیر بوده، در برابر اینها علامت سوالهای بزرگی رو قرار میده که مرتباً همین علائم سوال در حال افزوده شدن هست. کمیته‌ای هم که آقای روحانی تشکیل دادن برای بررسی این موضوع، من فکر می‌کنم این کمیته هم در کنار کمیته‌های حقیقت‌یاب یا بررسی کننده‌ای که در موضوع کهریزک، در موضوع حمله به دانشگاه تهران در سال 88، قتل‌های زنجیره‌ای در دوره آقای خاتمی، کمیته‌های مختلفی رو تشکیل دادن برای بررسی و حقیقت‌یابی، معمولاً این کمیته‌ها بیشتر کارکردشون پنهان کردن حقایق بوده تا اینکه حقایق رو برای جامعه روشن کنن یا اینکه تلاش کنن عدالت در این زمینه ها اجرا بشه. معمولا این کمیته ها کارشون به جای نرسیده و این پرونده ها بعد از مدتی بسته شده و همچنان موضوعات در اون چارچوب ابهام‌آمیز خودش باقی مونده.
بله، ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
ادامه خبرها، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه در جلسه شورای امنیت گفت که ایران و حزب الله برای حضور درازمدت در سوریه برنامه ریزی کردند. به گفته خانم هیلی این اقدامی است که به بی‌ثباتی منجر می‌شود. نمایندگی ایران در نیویورک به این سخنان خانم هیلی پاسخ داده و واشنگتن را به ایجاد تنش در خاورمیانه متهم کرده است. از دیگر سو رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز روز گذشته در اردن خواستار خروج نیروهای ایرانی و نیروهای مورد حمایت ایران از سوریه شد. جزئیات بیشتر از اظهارات این دو مقام آمریکایی درباره سیاست‌های منطقه‌ای ایران در گزارش بنیامین صدر.
اظهار نظر دو مقام سیاسی ارشد آمریکا درباره حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه و ابراز نگرانی از سیاست‌های منطقه‌ای حکومت ایران. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که ایران باید نیروهای به گفته او بی‌ثبات کننده خود را از سوریه خارج کند. آقای تیلرسون چهارشنبه در سفر خاورمیانه خود و در کویت به شبکه خبری الحره گفت که پایان دادن به نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه و به ویژه در سوریه از راه گفتگوهای سیاسی و با اراده مردم سوریه میسر می شود. وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به خبرنگار الحره که پرسید واشنگتن چه اقدام عملی برای مهار نفوذ ایران در سوریه، لبنان، عراق و دیگر مناطق خاورمیانه اتخاذ کرده، گفت که دستیابی به این موضوع از دید ما با فشار دیپلماتیک و گفتگوهای سیاسی حاصل خواهد شد. وزیر امور خارجه ایالات متحده درباره دلیل حضور آمریکا در سوریه نیز گفت که آمریکا به یک منظور در سوریه حضور دارد و آن شکست کامل حکومت اسلامی یا همان داعش است. او در این حال گفت که واشنگتن می‌خواهد مطمئن شود که جنگ داخلی سوریه دوباره مشتعل نشود و در حمایت از گفتگوهای صلح اجازه دهد تا مردم سوریه قانون اساسی جدیدی نوشته و انتخابات آزاد و عادلانه برگزار کنند. از دیگر سو نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل هم چهارشنبه گفت که جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان برای حضور دراز مدت در سوریه برنامه ریزی کردند. خانم هیلی همچنین گفت که شبه نظامیان تحت حمایت ایران در سوریه با فرستادن پهپاد به آسمان اسرائیل یک گام خطرناک برداشتند که به تشدید تنش میان اسرائیل و سوریه منجر شد. نیکی هیلی تاکید کرد که آمریکا همراه اسرائیل در مقابل آنچه فتنه انگیزی حکومت ایران خواند خواهد ایستاد. شنبه این هفته پس از آنکه اسرائیل از رخنه یک پهپاد ایرانی به حریم هوایی خود از آسمان سوریه خبر داد، این کشور به حمله‌های هوایی گسترده‌ای علیه هدف‌های ایرانی و سوری دست زد. مقام‌های ایرانی اسرائیل را به دروغگویی درباره ماهیت ایرانی این پهپاد متهم کردند. در این حال جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده که به پشتیبانی همه‌جانبه خود از حکومت سوریه و علیه مخالفان بشار اسد ادامه می‌دهد. مقام‌های سیاسی ایران همچنین آشکارا گفتند که از هر گروه ضد اسرائیلی حمایت خواهند کرد. در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در هفته‌های اخیر چند بار گفتند که اسرائیل به هر اقدام لازم برای دفاع از خود و در مقابل نفوذ ایران در سوریه و لبنان دست خواهد زد.
ادامه این خبرها، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه با اشاره به اینکه گزینه بهتری از توافق موجود با ایران ارائه نشده است گفت پاریس خواستار حفظ توافق هسته‌ای برجام با تهران است. آقای مکرون همچنین تاکید کرد برنامه موشکی ایران در یمن و سوریه باید تحت نظارت بین‌المللی قرار بگیرد، زیرا امنیت متحدان پاریس را تهدید می‌کند. آقای مکرون با اشاره به نفوذ ایران در عراق، یمن و لبنان تاکید کرد این موضوع میتواند عامل بی‌ثباتی شود و باید با رژیم ایران گفتگو کرد. وی با رد گزینه نظامی گفت ما به مکانیزم تحریم‌ها و کنترل سازگار با آن نیازمندیم. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران پیشتر گفته بود که غرب قبل از تلاش برای مذاکره در مورد مسائل دیگر باید توافق هسته‌ای را تضمین کند. سخنان آقای مکرون چند روز پس از سقوط جنگنده F-16 ارتش اسرائیل از سوی نیروهای سوریه تحت حمایت ایران صورت گرفته است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در پی حمله به یک دبیرستان در فلوریدا که منجر به مرگ دست کم 17 تن شد، با خانواده قربانیان ابراز همدردی کرد. آقای ترامپ در حساب توییتریش نوشته است که نه کودکان و نه معلمان نباید در مدارس آمریکا احساس ناامنی بکنند. رئیس پلیس بخش بروارد در جنوب فلوریدا از بازداشت نیکولاس کروز 19 ساله و دانش آموز پیشین همان مدرسه به عنوان عامل حمله خبر داده است. پلیس گفت گفته است مهاجم به دلایل انضباطی از مدرسه اخراج شده بود. بنا به گفته یک کارزار هوادار کنترل مالکیت سلاح در آمریکا، این 18 بار در سال جاری میلادی است که در مدرسه‌ای در ایالات متحده تیراندازی رخ می‌دهد. تلاش‌ها برای اصلاح قانون مالکیت اسلحه در کنگره آمریکا عمدتاً به دلیل مخالفت جمهوری‌خواهان تاکنون ناموفق بوده است.
یک روز پس از اعلام اتهامات علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل مبنی بر رشوه‌خواری، فریبکاری و خیانت در امانت، وی اعلام کرد از این پرونده سربلند بیرون خواهد آمد. به گفته نتانیاهو، گزارش ارائه شده از سوی پلیس افراطی و غرض‌آلود و به گفته او مانند پنیر سوراخ‌دار سوئیسی است و چون حقانیت ندارد، دروغ بودن آن ثابت خواهد شد. آقای نتانیاهو با رد برگزاری انتخابات زودرس گفته است کابینه وی از استحکام برخوردار است. فرماندهان پلیس در یک نشست خبری در اورشلیم اتهامات علیه نخست وزیر را که میتواند به منزله یک زلزله در صحنه سیاسی اسرائیل باشد اعلام کردند. حامیان آقای نتانیاهو با اشاره به نفوذ پهباد ایرانی به آسمان اسرائیل در هفته گذشته و با اعلام اینکه نخست وزیر رهبری مبارزه با جمهوری اسلامی ایران را در دست دارد، توصیه پلیس برای محاکمه او را در شرایط کنونی قدمی برخلاف منافع ملی می‌دانند.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 23 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و اردبیل با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل هواشناسی خوزستان از ادامه بارش‌ها در شمال این استان و ورود دومین موج بارشی از اواخر وقت امروز پنجشنبه خبر داده. این موج دوم بارشی تا روز دوشنبه هفته آینده با شدت و ضعف فعالیت خواهد داشت. امروز در اغلب مناطق ایران جوی پایدار رو شاهد خواهیم بود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ما یه اصطلاحی در ایران داریم، میگن وضع شیر تو شیره. واقعا الان همونطوره. روی پله‌های سازمان قضایی دادگستری عضو مصلحت نظام وای میسته و میگه که عدالت نیست و اینجا جز ظلم کار دیگه ندارن. یعنی چی؟ هست واقعا یا نیست؟ اگر هست خب ایشون یک مقام رسمیه، چرا ترتیب اثر داده نمیشه؟ اگر نیست چرا این حرفو میزنه؟
من روی سخنم با آقای احمدی نژاده که الان این ذرت بوداده جز و بلز میکنه. آقای احمدی نژاد، استبنا، شما داری مغلطه میکنی یا این که داری مثلا به یه تریر میخواد بگی بعد ایران آزاد با حرفا رو میشه زد؟ دوران شما مگه نبود بچه ها رو تو کریزک اون بلا رو به سرشون آوردن؟ مگه دوران شما نبود رفتی رو میکروفون فریاد کشیدی اینا خس و خاشاکن؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سری بزنیم به روزنامه‌های امروز پنجشنبه و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، بازداشت شماری از دلالان ارز و پلمپ صرافی‌ها چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
امروز روزنامه اعتماد در تیتر اصلی خودش این اقدام دولت و نیروی انتظامی که برخورد پلیسی با بازار ارز هست رو با تیتر گشت دلار توصیف کرده و نوشته که نیروی انتظامی و ماموران نیروی انتظامی در تهران شماری از دلالان ارز رو بازداشت کردند و چند صرافی رو هم پلمپ کردند. یادداشتی هم در سرمقاله منتشر کرده. خانم زهرا کریمی تأکید کرده که دولت آقای روحانی باید بپذیره که با برخوردهای پلیسی نمیتونه بازار ارز رو کنترل کنه. ماجرای بازار ارز دلایل اقتصادی داره و باید دولت دلایل اقتصادی و ریشه‌های اقتصادی اون رو اگر مایل هست که کاهش پیدا بکنه قیمت ارز، اونها رو دریابه و برای اونها راهکاری بیاندیشه. روزنامه تعادل هم نوشته که دست کم 200 دلال ارز در تهران بازداشت شدن، 755 حساب بانکی هم متعلق به این افراد یا برخی از صرافی ها به نوشته این روزنامه مسدود شده که حدود 20 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته. و البته این روزنامه تاکید کرده که برخی از چهره های سرشناس بازار ارز هم بازداشت شدن. یک یادداشت هم این روزنامه داره و در اون یادداشت تاکید کرده بر این که دولت، یعنی برخی گمان میکنن که دولت آقای روحانی خودش عامل افزایش قیمت ارز هست، چرا که فقط با همین افزایش قیمت ارزی که انجام شده 10 هزار میلیارد تومان در ماهای پایانی سال به جیب دولت خواهد رفت.
به برخورد پلیسی با بازار ارز اشاره کردی، چه نگاه و تحلیلی دارن روزنامه‌های امروز در این رابطه؟
اغلب روزنامه‌هایی که نزدیک به جناح اصولگرا هستند که از این اقدام دولت استقبال کردند. حتی روزنامه کیهان در تیتر اصلی خودش افزایش قیمت ارز رو انتقام تروریست‌های اقتصادی از مردم توصیف کرده و گفته که مراکز امنیتی و قضایی هم غیر از نیروی انتظامی باید وارد بازار عرض بشن و برخورد کنن با کسانی که به نوشته این روزنامه سبب افزایش قیمت عرض شدن. روزنامه وطن امروز هم تیتر اصلی خودش رو به دستگیری گسترده در بازار عرض اختصاص ده. اما این روزنامه که منتقد دولت آقای روحانی هست تأکید کرده که آقای ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به دلیلی که وعده داده بود با مهار خواهد کرد قیمت عرض رو و نتونست این کار رو انجام بده، باید از سمت خودش استعفا بده. روزنامه اطلاعات در یادداشتی که منتشر کرده تأکید کرده که این دخالت نیروی انتظامی برخورد پلیسی با بازار ارز یک دخالتی بیجا هست. اشاره کرده به این که سوابق برخورد پلیسی با بازار ارز هم وجود داشته، هم در دهه 70، هم در دهه 80 و هم در دهه 90، و هرگز این برخوردها به نتیجه منجر نشده. این روزنامه تأکید کرده که ریشه های اقتصادی این موضوع مهم هست و روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران استقبال کرده از این برخوردهای پلیسی، نوشته که 70 تومان قیمت دلار روز گذشته بعد از ورود پلیس به بازار ارز کاهش پیدا کرد.
دولت غیر از این برخوردها شهرام چه راهکاری داره برای خروج از بحران در بازار ارز؟
امروز در روزنامه هیچ راهکاری که بشه به عنوان راهکار اصولی ازش یاد کرد برای کنترل بازار ارز ارائه نشده از سوی مقام های دولت، یعنی کمتر در این باره اظهار نظر شده. تنها روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست نوشته که بانک مرکزی یک بسته سه‌ضلعی برای کنترل نوسان ارز ارائه کرده که این سه‌ضلعش هم یکی انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20% هست، یکی همین گواهی ها هست با نرخ 4.5% که ارزی هست، و یه دونه هم فروش پیش فروش سکه بهار آزادی هست که تحویل های 6 ماهه و 1 ساله داره. از این طریق دولت میخواد بازار، یعنی نقدینگی موجود در بازار رو جذب این خرید این برگه ها بکنه و بازار ارز رو تا حدی تقاضا در بازار ارز رو کاهش بده که به نظر نمیرسه این روش دولت آقای روحانی موفقیتی در پی داشته باشیم.
بله، ممنون شهرام که امروز هم با ما در صبحانه با خبر همراه بودید.
خیلی متشکرم.
سرخط خبرها. فرزند کاووس سید امامی فعال محیط زیست که هفته گذشته در زندان درگذشت میگوید ماموران قضایی به مدت 3 ساعت مادرش را بازجویی و تهدید کردند اگر با رسانه ها درباره مرگ آقای سید امامی صحبت کند بازداشت خواهد شد. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید ایران و حزب الله برای حضور دراز مدت در سوریه برنامه ریزی کردند و این به معنی بی‌ثباتی است. ایران با رد این سخنان آمریکا را به تنش آفرینی در خاورمیانه متهم کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به اینکه گزینه بهتری از توافق موجود با ایران ارائه نشده گفت پاریس خواستار حفظ توافق هسته‌ای است، اما برنامه موشکی تهران باید تحت نظارت بین‌المللی قرار گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پی حمله به یک دبیرستان در فلوریدا که منجر به مرگ دست کم 17 نفر شد با خانواده قربانیان ابراز همدردی کرد. فرد مهاجم که بازداشت شده از دانش آموزان اخراجی همان مدرسه است. یک روز پس از توصیه پلیس اسرائیل به دادستانی این کشور برای محاکمه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر به اتهام رشوه‌خواری، فریبکاری و خیانت در امانت، او ابراز اطمینان کرد که از این پرونده سربلند بیرون خواهد آمد. با گذشت بیش از 10 روز از اعتصاب قضای آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در زندان، خانواده‌های آنها نسبت به وضعیت فرزندان خود ابراز نگرانی کردند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا امروز پنجشنبه وارد ترکیه می‌شود. جنرال مک‌مستر، مشاور امنیت ملی آمریکا نیز طی روزهای گذشته با مقامات ارشد ترکیه درباره اوضاع منطقه در حال گفتگو بوده است. جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، روز چهارشنبه سرانجام تسلیم خواست حزب حاکم کنگره ملی آفریقا شد و استعفا کرد. او متهم به فساد مالی بود. ضیاء نبوی، فعال دانشجویی، پس از گذراندن بیش از 8 سال حبس، روز چهارشنبه از زندان آزاد شد. ضیاء نبوی در خرداد 88 بازداشت شد و در دادگاه بدوی به 15 سال زندان و در دادگاه تجدید نظر به 10 سال حبس تبعید به اتهام محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق محکوم شد. او از این اتهام تبرئه شده است.
دو تن از خبرسازترین ستاره‌های جهان موسیقی پاپ در روزهای اخیر باز هم بحث برانگیز بودند. یکی از ترانه یکی از آثار معروفش پشیمان است و دیگری به خاطر ترانه ای از آثار موفقش که به سرقت هنری متهم شده. بردیا افشین گزارش می‌دهد.
درست یک دهه پیش بود که کیتی پری با انتشار یک تک آهنگ آوازه جهانی پیدا کرد و تبدیل شد به پدیده‌ای در عرصه موسیقی پاپ، با انتشار تک آهنگی که عنوانش به فارسی اینگونه ترجمه میشه: دختری را بوسیدم. کیتی پری همچنان هم از ستاره‌های مطرح عرصه موسیقی پاپ در جهان باقی مونده، اما خانم پری که حالا خواننده و آهنگسازی است 33 ساله در مصاحبه گفته اگه بخواد دوباره ترانه این اثر رو بنویسه از به کار بردن یکی دو عبارت در اون پرهیز میکنه، عباراتی که به زعم خود این هنرمند آمریکایی کلیشه هایی است قضاوت گرایانه. به زمان انتشارش این اثر بسیار جنجال برانگیز بود، با اینکه بسیاری باور داشتند ترانش میتونه از حقوق همجنسگرایان حمایت کنه، برخی هم بودند که عقیده داشتند این دفاعی بد از حقوق این افراده و همچنان در ترانه اثر رگه هایی از همجنسگرا ستیزی دیده میشه. به هر حال این تک آهنگ با اینکه ترانه‌اش جنجالی بود، اما از نظر موسیقایی همواره مورد پسند اغلب منتقدین هنری بوده. دادگاهی در ایالت کالیفرنیای آمریکا تیلر سویفت، ستاره موسیقی پاپ، رو از اتهام سرقت هنری تبرئه کرد. خانم سویفت از سوی دو آهنگساز شان هال و نیتن باتلر متهم شده بود که یکی از آثار این دو رو بدون اجازه اقتباس کرده، اثری که این دو آهنگساز در سال 2000 میلادی برای گروهی دخترانه با نام 3LW ساخته بودند و به زمین این آهنگسازان شباهت بسیاری به اثری از تیلر سویفت با عنوان شیک ایت آف داره، آهنگی معروف و موفق که در سال 2014 میلادی منتشر شده بود. قاضی پرونده به این رأی داد: قسمتی از ترانه که در دو اثر شبیه به همه، اونقدر از نظر اصالت و خلاقیت هنری برجسته نیست که از امتیاز حق مؤلف برخوردار شه. البته این اولین باری نیست که تیلر سویفت بر سر این آهنگ دچار دردسر شده. این خواننده و آهنگساز 28 ساله آمریکایی 3 سال پیش باز هم بر سر شباهت‌های ترانه اثر با اثری دیگه متهم به سرقت ادبی شده بود که اون بار هم تبرئه شد. در هر دو پرونده یک قسمت از ترانه آهنگ مورد بحث بوده که ترجمهش به فارسی اینه: هیلگران هیلگری می کنند و دشمنان دشمنی. و به عقیده خیلی ها احتمال تکرار این عبارت پیش و پا افتاده در ترانه های بسیاری وجود داره که در ترجیبند آهنگ معروف از تیلر سویفت به کار گرفته شده، آهنگی که در آمریکا نرخ فروشش به رقم خیره کننده 10 میلیون نسخه نزدیک شده.
بله، دیدیم و شنیدیم گزارش بردی افشین رو. این آخرین پروانه گزارشی بود که بردی افشین برای برنامه صبحانه با خبر برای ما فرستاده بود. چند سالی بردی با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه بود، برایش آرزوی موفقیت میکنیم هر جا که هست.
ولی مهدی، این فیلم عصبانی نیستم ساخته رضا دورمیشیان، آره دیگه، ظاهرا قرار بود دیروز اکران بشه، چی شده؟
چندین و چند بار قرار شده که این فیلم اکران بشه، با وجود اینکه پروانه نمایش هم دریافت کرده از سازمان سینمایی. از سال 92 تا الان که 96، دقیقاً الان 4 سال تموم شد، رضا دورمیشیان در تلاشه که فیلمش رو اکران بکنه. روز گذشته همونطور که داریم می‌بینیم روی اینستاگرام خودش یک نامه رو منتشر کرد که 3 تا امضا زیر این نامه است: منوچهر شاه‌سواری، مدیر خانه سینما، ابراهیم داروغ‌زاده، مسئول اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، و همچنین علیرضا رضاداد، مدیر عامل سابق بنیاد فارابی و دبیر سابق جشنواره فجر، که توی این نامه نوشته شده که 25 بهمن ماه تاریخ قطعی نمایش فیلم عصبانی نیستمه و سازمان سینمایی مسئولیت نمایش این فیلم رو بر عهده میگیره. که باز هم با این وجود این فیلم اکران نشد برای چندین و چندمین بار. و رضا دورمیشیان یک یادداشتی منتشر کرده بود که متاسفم که مسئولان سینمایی به پروانه نمایش تعهد و امضای خودشان پایبند نیستند. امروز قرار بود عصبانی نیستم اکران شود ولی باز نگذاشتند. تا این لحظه هیچ کدام از مسئولان سینمایی حتی پاسخگوی من هم نیستند.
با هنوزم عصبانی نیست.
فکر میکرد یواش یواش داره عصبانی میشه. بالاخره انگار که رضا دورمیشیان داره عصبانی میشه. فیلم عصبانی نیستم سال 92 توی جشنواره فجر نمایش شده شد. همون موقع مجبور کردن که کارگردان فیلم رو که یک نامه منتشر کنه و از داوری فیلم رو کنار بکشه. که یه نکته خیلی جالب این بود که نوید محمدزاده، بعدن آقای فرامرز غریبیان که جزو هیئت داوران جشنواره اون سال بود، اعلام کرد که مثلا جایزه بهترین بازیگر مرد قرار بوده به نوید محمدزاده برسه ولی رأی عوض کرده بودن و به رضا عطاران دادن جایزه رو. و آقای عطاران هم یه گفتگویی کردن و گفته بود که این جایزه حق نوید محمدزاده بوده. داستان یک دانشجوی ستاره داره که مشکلاتی براش پیش میاد و قصه فیلم هم در دوران آقای احمدی نژاد میگذره. که خود مسئولین سینمایی و اداره نظارت عنوان کردن که فیلم بارها و بارها دچار ممیزی شده و اون چیزهای سیاسی فیلم در اومده،
رست فیلمو کشیدن دیگه،
خلاصش همین میشه. ولی با این وجود باز هم جلوی اکران عصبانی نیستم برای چندمین بار گرفته شد. چند ماه پیش بود، فکر میکنم 5-6 ماه پیش بود، بعد از اینکه آقای حیدریان شد رئیس سازمان سینمایی در دولت دوم آقای روحانی، قرار شد که تکلیف فیلم‌های توقیفی مشخص بشه. 5 تا فیلم گفتن که پروانه نمایش گرفته. از این 5 تا که پروانه نمایش گرفتن، فقط فیلم خانه دختر موفق شد که اکرام بشه و 4 فیلم دیگه من جمله عصبانی نیستم، خانه پدری، آشغال‌های دوست داشتنی و یک فیلم دیگه به اسم پارادایز، با این که پروانه نمایش مجدد گرفتن تا الان هیچ کدومشون اکران نشدن. وقت برنامه‌مون تموم شد. من خداحافظی می‌کنم. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید.
من همچنان با خبرها با شما خواهم بود.